.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دهه خواجه علا در 150 کیلومتری مرکز ولایت سوخ تا مناقشه مسلحانه سال 2021 با قرغیزستان یک از منطقه های اساسی فروش سوزشواری با نرخ ارزان بود. در این دهه کوچک اسفرت چند نقطه فروش سوزشواری عمل میکرد. حالا تنها تابلوهایش مانده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ساکنان میگن با نرخ گران هم بنزین یافت نمیشود. سعید حیدروف ساکن خواجه علا میگوید:
خودم از اینجا 35 کیلومتر فرامده رفته از خود رایون سوزشواری گرانم شده. من از این دهی بولو وارخ هست. از مو بود 10 کیلومتر بولو تا. من موهو هستم. خواه چورکو هم کم تر هست. ایرانو این مقداری کم.
پنج شهر و ناحیه ولایت سوخ قریب 500 کیلومتر با قرغیزستان سرحد دارد و چندین راه های مشترک آنها را به هم می پیوندد. تا بسته شدن مرزها رانندگان تاجیکستان بیمانیه از نقطه های فروش سوزشواری جانبی قرغیزستان بنزین و سلرکه می خریدند. یکی از چنین منطقه های سرخریدار مرز ناحیه باوجان غفورو و ناحیه لیلک بود. در این منطقه که از سان ساکنان جماعت خستهور زندگی می کنند به گفته تاجران تقریبا داد و گرفت از بین رفته است. کنجبای جورایف تاجری تاجیک می گوید:
مگزینو بیشتر چه وای کردگی مگزینوی وای من اینها روس آیسابی من میخوام وای اکن روس کرد برفتگی چند تاشون یکته همین مگزین کشادگی من زپرافکه من نفنا ایساداست اینم بیکار ایساداست.
حالا ساکنان منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان طلب دارند که با آنها مثل پیشتر مواد سوخت باید دسترس کرده شود. خدای نظر ملیکوف ساکن خواجه علا گفت:
با اندیشه ما اگر آینده زورو برای بهبودی شده است زورو نظر به دیگر ناحیه ها دیده با ارزان تر شود با هنوز بهبودی خلق و ده با پیشتر می شود.
مسئولان اداره گمرک در ولایت سوخ میگویند نظر به سالهای پیشینه سوزشواری به حدود ولایت بیشتر وارد گردیده است. به گفته آنها اگر در سال 2021 قریب 19000 تن محصولات نفتی به حدود ولایت وارد شده بود، این رقم در سال 2022 تقریبا به 21000 تن رسیده است. همسایگی نزدیک، راه‌های مشترک و رفت و آمد بیمانیه بین تاجیکستان و قرغیزستان تا سال 2020 از نگاه اقتصادی سطح زندگی ساکنان نزدی مرزی را بالا برده بود. تقریبا هر یک آیله در این منطقه با تجارت مشغول بودند و برای پر کردن خالگی در حیات و روزگارداری بین همسایگان خدمت میکردند. مقامات تاجیکستان در پی تحلیل های آماری میگویند در 4 سال آخر داد و گرفت دو جانب ده ها مراتبه کاهش یافته و نقطه های فروش نزدی سرحدی قریب که از فعالیت ماندند. تاجیکستان با قرغیزستان 5 گذرگاه گمرکی دارد که قریب 2 سال آخر بستند. دو کشور حدود 1000 کیلومتر مرز دارند و به گفته طرف ها تا حال زیاده از 650 کیلومتر یا 70% آن معین شده است. بخش دیگری سرحد هنوز معلوم نیست. نامعینی و دعواهای تاجیکستان و قرغیزستان بر سر زمین و آب و چراگاه هرچند وقت در روستاهای نزدی مرزی باعث به درگیری می شود. بر اثر مناقشه تا کنون از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در شده اند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. دسته های خوجند شهر خوجند و حاصلات فرخور به فینال جام لیگ فوتبال تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. نخستین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت تیم های ملی مردانه از 9 تا 21 ایون سال جاری برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، ولی مکانی برگزاری مسابقات هنوز معین نشده است. 6 عضو سازمان فوتبال آسیای مرکزی افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت خود را در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های منتخب ملی تصدیق کردند. در این مسابقات اشتراک تیم ملی روسیه نیز در نظر است. همچنین سازمان فوتبال آسیای مرکزی یکی از دسته های منتخب ملی آسیا را برای شرکت در مسابقات جدید دعوت می نماید. طبق نقشه بعد نتایج قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی 8 دسته به دو گروه تقسیم می شود که در آن بازی ها از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردند. سپس غالبان گروه ها در فینال روبرو می شوند. دسته هایی که در گروه های خود جای دوم را می گیرند برای جای سوم مسابقات مبارزه می برند. شرکت در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که آن از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. خبر دیگر، مرحله گروهی جام لیگ فوتبال تاجیکستان در شهر گلستان ولایت سوخت به پایان رسید. به فینال پنجمین دوره مسابقات دسته های خوجند شهر خوجند و حاصلات فرخار راه یافتند. در گروه ا دسته خوجند که در 3 بازی 7 امتیاز به دست آورد غالب شد. در گروه ب دسته حاصلات فرخار با 6 امتیاز پیروز گشت. در گروه و دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 4 امتیاز مقام اول را کسب کرد. به این ترتیب بر اساس دستور مسابقات در بازی نهایی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 2 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های بهترین جای اول را گرفتند روبرو می شوند. اینها دسته های خوجند و حاصلات می باشند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چیزی که ما طلب میکنیم از اون بازینگارو ما رکت میکنیم که بازینگارو همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم. رحمت برای مخلصان که همین خوادم میبیاد و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتون کوشش میکنیم که مخلصان خودمون را خرسند کنیم.
بازی نهایی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 15 مارت در ورزشگاه بهارستان یک شهر گلستان میان دسته های خوجند خوجند و حاصلات فرخار دایر می گردد. بازی ساعت 14 آغاز می یابد. در بازی برای جای سوم روز چهارشنبه ساعت 10 پگاهی در ورزشگاه بهارستان 2 دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و اسخطه خوجند رقابت خواهند کرد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که نباشی من نخندم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, що когда
Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدت 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
Действительно так и есть или нет?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медоне дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن‌های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بوده است. این چی ارتباط به مامور میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نفع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من می گویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن طعنه و ملامت می کنند که او این و آن را نه آورد، یعنی پدرت تو را دوست نمی دارد که اینها را برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود را از مشکلات امی نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد می کند.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре, что мога дать нехуй канун, че будет? Химати, хухук и ищти, мои мардун, ва кам кардани, кам бизоти, ва офаридани, хувияти ягоней фархангей, ки хукумат, тасабор мекунат.
Идентичность, воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاستشناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه با زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت با زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное,
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Таджикистан, Субад, Микар. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, Вахтишумо.
Рахмати Калон.